تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 18 سوره بقره، انتهای آیه 21 و آیه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب آیه شریفه 21 از سوره مبارکه بقره، عرض کردم که 20 آیه قبلی صفات متقین، منافقین و کفار رو معرفی کرد. آیه 21 روی سخن با عموم انسان‌ها بود که از نظر مراحل رشد و تعالی که رسیدن به تقواست به چه صورت ممکن است داشت راه رو معرفی میکرد. یادآوری میکنم، بحث نمیکنم، دو واژه در این آیه شریفه باقی موند که اون جلسه بحثش به نظر بنده ناقص بود که این جلسه خدا بخواد تکمیلش کنیم اگر وقت اجازه داد به آیه بعدی که باز در ارتباط با همین آیه است بپردازیم. اگر وقت اجازه نداد که انشاءالله هفته آینده بیاری خدا. عرض کردم کلمه بشر، انسان، با آدم از نظر قرآن فرق میکنه دیگه، حالا فرقش چی بود کاری نداره. تقوا عالی‌ترین درجه ای که یک انسان میتونه به او برسه، لذا انسان بخواد آدم بشود یعنی به درجه تقوا برسه. این اول آیه و آخر آیه، یا ایها الناس آخر آیه لعلکم تتقون. بین این انسان اگه میخوای با تقوا بشی یعنی آدم بشی، راهش چیه؟ اعبدوا ربکم، که این اعبدوا ربکم رو هنوز کار داریم، امروز باید بحث کنیم بازم امشب. اما اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. خالقیت رب رو عرض کردم از این جهت، رب که مربی است، تربیت کننده است، باید متربیش رو بشناسه تا بتونه رشد بده. چه کسی از خالق یک موجود نسبت به اون موجود آگاه تره؟ هیچ کی. اگر ائمه خدا علیهم السلام، اگر انبیا علیهم السلام آگاهن نسبت به انسان، شناخت دارن نسبت به بشر در اثر ارتباط با ذات اقدس اله است، منهای ارتباط با خدا که اونها بشری بیش نیستن. انا بشرون مثل کن، اما یوها الیه، وقتی وحی میاد دیگه حسابشون حساب دیگریست، در یک وادی دیگه قرار میگیرن، با اعتقاد به اینه که اخبار و روایاتی که راجع به طینت هست همه رو قبول داریم، که اون بحث دیگه است. خب پس برمیگردیم به این قسمت. ما اگر بناست انسانیم که میخواهیم آدم بشویم، با تقوا بگردیم، خدا مربی ماست، اعبدوا ربکم. کلمه رب رو یه مقدار دیگه باز در ارتباط با تربیت باید بحث کنیم و عبودیت رو با مسئله تربیت. موجودات عالم وقتی میتوانند کاملتر بشوند، یعنی در هر درجه ای از کمال که قرار دارن به پله‌های بالاتر، پله‌های بالاتر برسن، آیا عقلن و شرعن، هم شاهد عقلی عرض کنم هم شرعی، پذیرفته است این موجود که میتونه در پله بالاتر قرار بگیره در این پله پایینتر بمانه؟ ولو این پله پایینتر خوب، نمیگم این پله بد، فرض بفرمایید از نظر علمی عرض کنم، شما به عنوان یک انسان در یک سطح عالی ارزنده علمی قرار دارید، بسیار خوب، ولی می توانید در یک سطح بالاتری قرار بگیرید، عقلن صحیحه در همین جا بمونید و قانع بشید؟ عقل که این رو نمی پذیره، شرع هم نمی پذیره. شرعی صریح قرآن عرض می کنم، پیغمبر خدا از نظر علمی در چه سطحیه؟ خداوند علم اولین و آخرین رو مادون خالق، مافوق مخلوق، هر چی بوده به پیغمبر داده دیگه. اینا رو من به برادران جوانتر عرض میکنم، ما رو احساسات نمیگیم، ما دلیل داریم. انشاءالله همینجور به مناسبت در بحثایی که پیش میاد ادلهش رو عرض میکنم. پیغمبر و امامی که ما میشناسیم از نظر علمی خدا نیست، نعوذ بالله، ولی مادون خدا. یه پله از خدا بیایید پایین، اگر پیغمبر و امام است در فیزیک از او داناتر کسی نباید باشه. فیزیک هم بله، در شیمی، در طب، در نجوم، در اون چه دانش هست بناست که خداوند به اونها الهام بکنه. لذا پیغمبری که همه علوم را داره، خدا به پیغمبر چی دستور میده؟ قول رب زدنی علما، خدا علم منو افزون کن. یعنی اگه در این پله کمالی قرار دارم باز چی بشه؟ برم بالاتر دیگه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، این که شیعه و سنی به اتفاق نقل کردن، سندش رو سنی هم نقل کردن، که رسول گرامی اسلام در موقع رحلت زبان به دهان من قرار دادن، هزار باب علم به مغز و جان من جریان پیدا کرد که از هر بابی هزار باب دیگر. البته میدونید این کنایه است، نه یعنی هزار در هزار، مثلا یک میلیون باب، یک میلیون و یکی باب نبوده است، نه، کنایه بر این که ابواب علوم شروع کرد به قلب من جاری شدن. سائلی به امیرالمؤمنین رسید، گفت یا علی کمک کن. حضرت فرمود چقدر؟ گفت به کرمت. گفت به کرمم؟ یه اشاره کرد ریخت، اومد پولها از در و دیوار این داشت دیرش دفع میشد. گفت آقا پس غلط کردم، و اگه به کرم من تو بخوای، خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رو یکی از دوستان میفرمود، بعد از رحلت مرحوم علامه امینی به ذهنم خطور کرد امیرالمؤمنین که کرمش که حساب نداره. ما توی عالم برای کسی یه گام برداریم میگه احساس دین میکنم، میخوام جبران کنم. علامه امینی که تمام عمرش رو برای امیرالمؤمنین کار کرده، واسه امیرالمؤمنین علامه امینی چی میده؟ اون به ذهن من خطور کرد. شب خواب دیدم کوثر است، دارن میان رد میشن، آقا امیرالمؤمنین ایستادن، یه ملاقه دستشون، افراد که میان دابو به اقتضای ظرفیتشون یه مقداری ته ملاقه، بعضیا یه کمی بیشتر، بعضیا نصف ملاقه، بعضیا یه ملاقه پر بهشون مینوشانه. یه وقت دیدم علامه امینی از دور پیداش، من خیره خیره موندم که امیرالمؤمنین چی کار میکنه. یه وقت دیدم ملاقه رو گذاشتن کنار، دوتا دستگاه رو بردن تو حوض کوثر، همینجور آب رو دارن میپاشونن به علامه امینی. خب اگر بنا بشه انسان در هر سطحی که قرار گرفته، امکان سطح بالاتره. کرم علی مگه حد داره؟ علم علی مگه حد داره؟ البته نامحدود لایتناها خداست، توجه دارم، اما این مگه حد داره به معنی عرفی دارم میگم، یعنی هر چی بگم از او بالاتر دیگه. پیغمبری که علمش به این معنا حد ندارد، امیرالمؤمنینی که به این معنا کرمش حد نداره، خدا صریح قرآن به پیغمبر میفرماید قول رب زدنی علما، خدایا علم مرا افزون کن. یعنی قانع نشید، برید یه پله بالاتر، برید یه پله بالاتر. در مسائل معنوی، در مسائل آدمیت، انسانیت، آدمیت، فرقش رو جلسه قبل عرض کردم از دید قرآن. انسانی که میخواهی آدم بشی قانع نشی، میدونی به کجا باید برسی؟ هر چی بری جلوتر امکان بالاتر از او هست. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. خب اگر موجود میتواند کامل شود در حد پایین تر از اون درجه ای که بناس باشه بمونه، عقل و شعر نمیپذیره. من مثال غیر انسانی بزنم. شما فرض بفرمایید سوار یک اتومبیلی هستید، از یک سربالایی که شیب تندی داره دارید بالا میرید، با دنده یک با دنده دو دارید رانندگی میکنید، میرید جلو، خیلی به زحمت آروم آروم دارید این گردنه رو طی میکنید، گاهی هم مکس میکنید، نمیتونید، اتومبیل بالا نمیره. یه بنده خدای بغل دست شما نشسته میگه آقا این اتومبیل شما از نوع اتومبیلای معمولی نیست، کمکم داره، میتونید از فلان مثلا کمکیش هم استفاده کنید که چی بشه، مثلا خیلی سریع راحتتر بهتری سربالایی رو برید بالا. آقا بنده نمیدونم، بلد نیستم. شما بلد بودید به من گفتید، کمک من کردید یا نه؟ یه امکانات بیشتری در اختیار من گذاشتید، در اختیار من بود یعنی، اما آگاهی استفاده به جای از این امکانات رو، آیا اگر یه همچو امکاناتی رو شما به من تذکر دادید در اختیار من بوده ازش بهره ببرم لطف نیست؟ خب حالا بیایم راجع به انسان. این که میگه اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی انسان، حالا در مثل مناقشه نیست، بگم کمک دنده تشبیه کردم. میدونید چه کمک دنده هایی است که شما را هول بده ببره بالا؟ چرا اینجوری دارید؟ دیدید بعضی اتومبیلایی که موتورش قراضه شده داره خار خار یک ناله میکنی، سربالایی رو دو متر میره بالا دوباره دنده عقب برمیگه، چی تونه تو مسیر زندگی دو تا گام میره جلو هی عقب گرد میکنید؟ آقا چی اون کمک ها؟ اون اعبدوا ربکم. میدونید عبادت یعنی چی؟ عبادت اون کمک دنده هایی است که شما رو اوج میده، پرواز میده، حرکت کنید برید بالا. عبدی اطعنی حتی تکن مثلی او مثلی. اگر میخوای اوج بگیری اون گردنه ها و قله های رفیعی را که انسان از اون قله ها میخواد بره بالا، امکانش رو خدا در وجود این بشر قرار داده. اما یک وقت هست این دو مشکل، یک نمیدونه چه کمک دنده هایی داره، چه دنده هایی در وجودش قرار گرفته که اگر این دنده ها رو، حالا مثال خیلی ساده بچگانه در حد فهم خودم میزنم، آقا یه گردنه یه شیب رو من با دنده 3 و 4 میتونم برم؟ با دنده 1 استفاده کنم؟ رانندگی بلد نیستم، دنده 4 گذاشتم یه گاز میدم. شما میخندی میگی آقا جون بیا این راهش نیست، باید اینجوری دیگه کنی. یا کمک دنده داره، آقا جون با دنده 1 اتومبیلت هم نه، با این کمک چنین و چنان کن. مسیر زندگی بشریت برای رشد تعالی گردنه های گوناگونیه. یه گردنه رو تهی کردی، گردنه دیگه میذارن جلو. حسنات الابرار سیئات المقربین. هرچه مقام شما بالاتر بره امتحان شما حادتره. هرچه شما رشد معنوی پیدا کنید تو یک بزنگاه های حساسی قرار میگیرید. یه نمونه عرض کنم، آقا در تفسیر نوشته شده، از خودم نمیبافم، وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام به وصال یوسف رسید، اون هجران پایان پذیرفت، عرضه داشت خدایا چه رازی بود؟ اینو به من تفهیم کن که من به یک همچون بلایی مبتلا شدم. البته هر که در این بزمگه مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن. چی بود که منو مبتلای به یه همچون دردی کردی؟ میخوام بدونم. پیغمبر خداست، معصوم است، ما توجه داریم، ترک اولا رو هم اشاره کردم. ندا اومد که یا یعقوب، ماشاءالله 12 پسر داشتی، پیغمبر بودی، امکانات هم خوب بود، یه روز گوسفندی رو کشته بودید کباب کنید، گناه هم نداری متوام شما، نه اینکه عمدن مثلا خواستی بخوری به کسی ندید، یک آبر نیازمندی داشت عبور میکرد، بوی کباب به مشامش رسید، یک کمی دلش شکست که مثلا الحمدلله 12 به سر داره، امکانات داره، کباب داره درست میکنه، من توی شرایطی هم، شما یه در اون حد باید مثلا این ملاحظه رو میکردید، اگه بوی کباب بلند شد افراد اطراف هم یه سری بزنید. لذا خیلی خدا میدونه الان ما تو تهران داریم، یکی دوتا دهتام نه، فراوانن. میگه اگر ما بخوایم تو خونمون کباب درست کنیم، ملاحظه خونهای همسایه رو میکنیم، بوی کباب بلند بشه، یه نفر الان نیازمند باشه، عوض کنه، میل کنه، نیست، نمیخورم. یه روز پا میشم میرم توی بیابون مثلا یه جایی، یا این ده شما کباب درست کردی، توجهی به اون امور پیدا نکردی، خداوند تو رو مبتلای به این درد کرد. هر که در این وضعیت مقرب تر از جام بلا بیشترش. یعنی این گردنه های گردنه مختصری نیست، یه تبه رو یه دنده یک بذارم گاز بدم بپرم برم بالا تموم شد، یه گردنه دیگه، چون حد نداره دیگه. وقتی پیغمبری که به اون قله رفیع رسیده، خداوند میفرماید قل رب زدنی علما، بگو منو ببر بالاتر. امیرالمؤمنینی که یک درجه از کرمش اینجوری جلوه میکنه، بعد ناله میکنه، سر به خاک میسایه و گریه میکنه به اون صورتی که اومدن به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن علی رو دیدیم در نخلستونها، مثل این در روایت داره دارم عرض میکنم، مثل ماهی که از آب گرفتن چجوری میخواد جون بده بالا پایین میپره اینجور میلرزید. زهرا سلام الله علیها فرمودن حال مناجات و ناله امیرالمؤمنین با خداست. یعنی چی؟ یعنی اونا گریه میکنن خدایا بهشت ما رو به بهشت رفتن امیرالمؤمنین که از مصلی، اصلا بهشت غیر علی چی؟ خدای بیامرزه مرحوم علامه امینی رو الان شب جوری پیش میاد، گفت داره که بهشت پیغمبر سینه زهرا را میبویید، میفرمود بوی بهشت میدهد، نه بهشت بوی سینه زهرا میدهد، بعد استدلال میکرد. حالا بهشت غیر علی که بهشت نیست، طبق همون معیاری که خدا فرموده. چرا گریه میکنه ناله میکنه؟ اون قله های رفیع رو دیده، اون چرا که او در مقام معنوی میبیند بر اساس اون مقام معنوی این گونه لازم میداند که به این صورت حرکت کنه بره جلوتر، هی کمک دنده به کار بگیره، هی عوامل دیگر رو به کار بگیره. این آیه رو عرض کردم خیلی بحث داره، انقدر ظریف از نظر رشد و تعالی و تکامل انسان‌ها اعبدوا ربکم که هر چه ما بخوایم روش باز مکس بکنیم بازم جا داره. یعنی رب میخواد تربیت کنه، تربیت چیه؟ میخواد استعداد شما رو بروز بده. استعداد شما رو بروز بده یعنی چی؟ باز این واژه رو روش کار بکنیم بیام جلو. ببینید آقا، ما میگیم موجود کامل، موجود ناقص، با این مقدماتی که عرض کردم، موجودی که میتواند به درجات بالاتر کمالی برسد نرسد نقص است. کمال یعنی چی اصلا؟ ما به چه موجودی میگیم کامل، به چه موجودی میگیم ناقص؟ گاهی نسبی است، مثل بزرگی و کوچیکی. آقا بنده یه مورچه ای رو در بین مورچه ها درشته، میگم عجب بزرگه، نسبت به چی؟ نسبت به مورچه ها دارم میگم. اما همین مورچه ای که عجب درشته نسبت به یک مثلا فیل اصلا قابل ملاحظه نیست. این که میگیم بزرگی و کوچکی یه امر نسبی است، و اینم که میگیم کمال و نقص، کامل و ناقص، نسبت به چی؟ کمال و نقص چی؟ شما مثلا فرض بفرمایید که یکی از انسان‌های رشد یافته در بین ما انسان‌های معمولی، نه معصومین علیهم السلام که کار پاکان را قیاس از خود نگیر، خیلی هم متدین با تقوا تو درجات عالی کمالی قرار گرفته، میگید خیلی کامله. کامل نسبت به چی؟ نسبت به بنده، نسبت به شما. اما همین نسبت به اون درجه ای که بشر میتواند به اون درجه برسد ناقص هست یا نیست؟ لذا گاهی انسان از اون ور نگاه میکنه، گاهی از این ور نگاه میکنه، داره توجه میده. اگر میخواهید تربیت شوید، یعنی استعدادهایی که در شما وجود داره بروز بدید. استعداد چند تاست؟ حدی نداره، هر چی میتونی رشد بدی باز به درجه بالاتر میتونی برسی. خدا اینگونه شما را آفریده. آقا در این دنیا مثال محسوس بزنم، علم، مسائل مادی رو در نظر نگیرید. ما گرسنه‌مونه، یه غذایی رو هم خیلی دوست داریم، یه مقداری خوردیم، از حد معمول بیشتر دیگه گنجایش نداریم، تموم میشه، تا یه زمان دیگه ای کن نیاز پیدا بشه. بعدم هرچی عمر ما بالاتر بره کم کم اشتها کمتر، میل به غذا کمتر، این مسائل طبیعیه. اما علم، شما انشالله 200 سال عمر بکنید، سرحال شاداب باشید، نظر جسمی 10 ساعت هم هر روز مطالعه کنید، تموم میشه یا آتش شما بیشتر میشه؟ این آتشی که با آموزش بیشتر شد باز به یه جایی میرسه که میگید دیگه من احتیاج ندارم، یا آتش شما برای یادگیری باز بیشتره؟ علامه هلی که از بزرگان فقهای شیعه است، از مفاخر دنیای شیعه، علامه هلی شاگرد خواجه نصیر طوسی، اون چنان عشق به یادگیری داشته است که میگن در شب عروسی علامه هلی حس کرد یه زمانی مثلا فراغتی پیدا شده، حالا مهمونایی هستن نیستن، خیلی احتیاج به وجودش نیست، یه گوشه کتاب یواشکی از زیر عبا در آورد، شروع کرد مطالعه. حالا ما از وقتمون استفاده کنیم. اونچنان غرق مطالعه شد، یه وقتی اذان صبح میگن که عروس و خانواده عروس استنباط کرده بودن علامه با این ازدواج مخالفه، میخواد توهین کنه به عروس، بعد قسم خورد والا بلا قضیه این بوده، من غرق کتاب بودم. آقا چی فهمیدن؟ تو نمازش هم همینجوره. وقتی اویس قرنی که پیغمبر فرمودن بوی بهشت از ناحیه قرن به مشامم میرسه، میگه دوست داشتم اول تا آخر دنیا رو زنده بودم و تکلیف دیگری به عهدم نبود، با یک سجده به پایان میبردم. آقا چی فهمیده بودم؟ یه خبرای دیگریست. پریروزا یه جایی به مناسبت یه کاری داشتم، ده دقیقه ایستاده صف نونوایی بود، یعنی ایستاده بودم نون بگیرم، یه چند لحظه طول کشید، دو نفر پشت سر من ایستاده بودن. آقا این 7-8 ده دقیقه‌ای که ما تو صف نونوایی منتظر خرید نون بودیم نوبت ما بشه، اینا راجع به مزه سیر ترشی که پریشب کجا خوردن با هم حرف می‌زدن. من همینجور داشتم خدا میدونه هرس می‌خوردم، آخه حرف دیگه‌ای پیدا نمیشه، و یه دور تموم شد دیگه، خوشمزه بود خوردی. آخه یه کمی هم لذت شکم بالاتر، یه کمی هم آقا فلان جلسه حرف خوبی هم بود، فلان آیه یه مطلبی هم داشت، فلان حدیث یه تذکری هم میداد، فلان شعر هم، آخه یه مقدار حرکت کنیم دیگه. آخه پس تربیت شدن مال کیه؟ اعبدوا ربکم، رب شماست، یعنی میخواد استعداد شما رو شکوفا کنه. یه اتومبیلی که کمک دنده داره یا یه دنده اضافی داره که شما توی گردنه سربالایی میتونی از اون کمک استفاده بگیری، قوی بری بالا، سری بری بالا، نشناسی و یکی معرفی کنه، میگی خدا پدرت بیامرز این کمک دنده رو به من نشون دادی، من راحت تر برم بالا. پیغمبران ائمه اومدن اون کمک دنده هایی که شما رو اوج میده میره بالا، اون اونا رو بگیرید، وگرنه دنیای شما میشه مزه سیر ترشی و نمیدونم مزه آب گوشت با فلان گوشت با فلان نون سنگکش، چون صرف نون بود به مناسبت نون صحبت آب گوشت بود و نمیدونم ترشی فلان، یه مقدار اوج. خب اگر انسان میتونه توی پله بالاتر باشه، توی پله پایین‌تر بمونه، عقل که میگه نقصه، شرع هم که میگه نقصه. خب حالا من اینو فقط بیان کنم، به خودم دارم میگم، خدایا تو میدونی به خودم میگم، اما دوستان منم میشنون، بنده بیام در شرایط خودم این آیه رو ملاک قرار بدم، آیا از نظر علمی، اخلاقی، معنوی، رفتاری، معاشرتی، شؤون زندگی من در همین درجه هستم باید باشم یا باید خودم عوض کنم؟ هفته گذشته یکی از دوستان بنده به من زنگ زد، گفت فلانی حالم خیلی بده. گفتم چرا؟ گفت منو برای حل اختلاف زناشویی معین کرده بودم، من رفتم برای حل اختلاف، با این آقا شروع کردم به صحبت، واقعا ظلم میکرد، واقعا بی‌انصافی میکرد، واقعا بی‌حساب حرف میزد. من در اثر حرفای بی‌حساب این شوهر جوش آوردم، شروع کردم داد و بیداد کردن، جلسه به هم ریخت، ما اومدیم. بعد که با خودم فکر کردم، خب مرد حسابی، به هر حال یا شوهر یا زن یکیشون مقصر بودن یا هر دو مقصر بودن، تو هم که خودت هم که تقصیر کردی، جوش آوردی، داده بیداد کردی، به چه نتیجه رسیدی؟ گفت اینه که من توجه پیدا کردم بیمارم خوابیدن، فلانی چه بکنم؟ در این رابطه داشت جوش میزد. خب بله، یعنی من یه مقدار دقت کنم من چقدر نقص دارم؟ اگر فرض کنید بنده الان میخوام با یه فردی برخورد کنم، آیا برخورد ما همینجور باید باشه یا غیر از این باید باشه؟ خب حالا ما بریم مبانی جهانبینی، مبانی ایدئولوژی، ارتباط جهانبینی و ایدئولوژی، مکاتب گوناگون بشری تو دنیای انسان، فلسفه های گوناگونی که بافته شده و تزهای ارائه دادن، خب آخرش چی؟ ثم ماذا؟ مگر جز این است که میخواید همینا رو بخونیم اینجا برسیم؟ آی انسان به کجا باید برسی؟ در کجا هستی؟ چگونه در اون مقامی که هستی برای خروجش و رسیدن به اون مقامی که باید باشی باید اقدام کنی؟ آیه داره اینو بیان میکنه، اعبدو رب میکنه، رب است، یعنی داره تربیت میکنه. تربیت میکنه یعنی چی؟ یعنی استعدادهاتون رو داره شکوفا میکنه. یک مشت بذر یک گیاه ریختید تو کف دست بنده، آقا میدونید این بذر چه میتواند، چی هست؟ بذر است. چه میتواند بشود؟ یک گلهای زیبای معطر خوشبوی چنین چنانه، مثلا فرض کنید از نظر خاصیت طبی هم با این خاصیت طبی، خب چگونه باید بشود؟ من چه میدونم؟ آقای مهندس کشاورزی میدونه، آقای کشاورز با تجربه میدونه، او مربی است. پس میخوای این رو به اون درجه برسونی یا نمیخوای؟ اگر میخوای خب گوش کن ببین چی میگه، اجرا کن دیگه. قبول کردیم خدا رب است؟ اگر خدا ربه، خدا برای رشد ما چی بیان کرده است؟ اعبدوا، عبادت کنید. عبادت یعنی چی؟ اطاعت، فرمانبری، تسلیم شدن، خاضع بودن. اگر با این دید کسی به این آیه و آیات قرآن و امر و نهی پروردگار توجه کنه، وقتی یک صبح تقصیرم نکرد، خوابش برد، تقصیر رو نمیگم، خوابش برد، نمازش قضا شد، وقتی بیدار شد فهمید ای وای خوابش برده، واقعا قصه میکنه. چرا؟ چون ببینید بینش فرق میکنه. میگه الان اگر یک لیوان آب اینجا باشه، زهر توش ریخته باشن، مشروبات الکلی توش ریخته باشن، نجس شده باشه، بندم تقصیر نکردم، نمیدونم، برداشتم سر کشیدم، بعد فهمیدم، ناراحت میشم یا نه؟ چرا؟ آسیب میرسونه به من، اذیت میکنه. اگر متشرع باشم شیء نجس خوردم، ناراحتم. اگر از دید بهداشت بخوام نگاه کنم، آبی که زهرآگین بوده الان منو به نسبتی که من توجه به اثر سوء اون آلودگی دارم رنج میبرم. اون کسی که تعالی معنوی را توجه دارد، تربیت انسانی برای آدم شدن را توجه داره، هر امری از اوامر پروردگار رو که اگر بخواد کوتاهی کنه بعد متوجه بشه، میزنه تو سر خودش، میگه وای بر من چه بکنم. آقا شرح حال انبیا رو در قرآن بخونید. خدا یا تو میدونی، من صادقانه عرض میکنم چون یه حرفا برای دهانم زیاده، فضولیه، نمیخوام موعظه کنم، اینا رو برای خودم میگم، یه مقداری در خودم تأثیر ایجاد کنه، درد دل میکنیم با دوستان با هم دیگه. وقتی پیغمبر خداست و زنون از ذهب مغاضبا، شما وقتی قضایای یونس پیغمبر این آیه تو نماز غفیلا میخونید دیگه، اون گونه فریاد برمیاره و خدا میگه اگر بنا بود عفو و رحمت پروردگار شامل حالش نمیشد و اون گونه مناجات میکنه، خدایا من نجات بده. یعنی چی؟ اگه چیکار گناه کرده بود؟ پیغمبر که گناه نمیکنه. یک آن مثلا یه توجه اونچنانی که قرآن شرح حالش گفته در جای خودش عرض میکنه. خب اگر این گونه باشه، ما شب و روز چقدر باید حواسمون جمع باشه؟ حرفایی که زدیم، آیا این حرفی که من زدم واقعا بنا بود این حرفو میزدم؟ آیا این برخوردی که الان کردم دل کسی رو شکست یا نشکست؟ اینا اثر وضعی داره. بنده در طب و بهداشت وارد نیستم، بلد نیستم، یه سیبی افتاده رو گرد و خاک آلودم شده، برداشتم راحت دارم گاز میزنم، اما یه انسانی که تخصصش در این زمینه هست، هرس میخوره، جوش میزنه، میگم چه خبره تا آقا؟ میگه چطور جرأت کردی تو؟ خیلی مثل این که جسوری. میگم برو بابا، شما ترسو هستید. نه، من چون نمیدونم نمیترسم، او چون میدونه میترسه. مثال محسوس‌تر عرض بکنم، دست یه بچه دو ساله رو بگیریم بریم کنار قفس شیر، شما یه مقدار خودتون کنار میکشی، به راحتی دستو نمیبرید تو قفس شیر، بچه دو ساله دستشو میبرید تو قفس شیر، از شما شجاعتره؟ نه. چیه؟ او به اندازه شما توجه به اون خطری که ممکنه شیر حمله بکنه نداره. نسبت به امر و نهی پروردگار، اون کسی که توجه داره اگر بخواد یک تخلف نسبت به امر پروردگار انجام بده، چه اثرات سوئی ممکنه داشته باشه، تو سرش میزنه. خب خیلی ها بودن گناه کردن، بعدش هم خواستن توبه کنن، خدا قسمت کنه انشاءالله در مسجد النبی وقتی پای ستون توبه، ستون ابی لبابه میرید، شرح حالشو بیان میکنن چی بود. خب گناه کرد، بعد آیه نازل شد، وقتی متوجه اثر سوء گناه شد، رفت تو بیابان، زنجیری به گردنش انداخت، شروع کرد در پیشگاه خدا ناله زدن، خدایا بد کردم، معترفم، میدونم بد کردم، قیامت هم قبول دارم، با تو دوستانه برخورد میکنم، نمیخوام دروغ بگم، ولی خدا آبروی منو فردای قیامت نبر، در این دنیا هر مجازاتی رو که لازم میدونی به پیغمبر زمانت وحی کن، پیغمبر زمانت بیاد، میخواد منو بسوزونه بسوزونه، میخواد منو تیکه تیکه کنه تیکه تیکه کنه، میخواد منو اعدام کنه، من تسلیمم، ولی قبول دارم بد کردم، ولی فردای قیامت خدای آبروی منو نبر، همینجا مجازاتم کن. آیه نازل شد به پیغمبر، پیغمبر بهش بشارت بده که توبت آمرزیده شد. پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواست، علی جان برو این منده خدا رو بیار. آوردن، پیغمبر دست نوازشی به سر روش کشید که خدا تو رو آمرزیده. بعد پای اون ستون ایستاده بود، پیغمبر تکیه داده بود، داشت مطالبی میگفت، آیاتی در خصوص گناه و قیامت گفت، طرف غش کرد و مرد. قضیه حمام، خطبه حمام دیگه میدونید که امیرالمومنین وقتی خوند آخرش چی شد؟ حمام قش کرد مرد دیگه. چی دیده بودن؟ اون ترسی که اونا داشتن. حقیقت رو بپذیریم، یک مقداری ماها جسور، بنده خودم جسارت نکنم، جسور شدیم. حریم الهی رو، اون رعبی، اون ترس به جا، اون خوف الهی، اون نگرانی از لغزش ها، اون بیتوجهی نسبت به قبح گناه، یه مقداری هی رنگ روش کم میشه، کم میشه، کم میشه، بعد عادی میشه برای انسان. مثل این که بنده اگر یک وقت تو دانشکده بهداشت دارم زندگی میکنم، کار میکنم، با افرادی که خیلی حساسیت نسبت به این مسئله دارن، هی دستم آب میکشم، هی تمیز، هی فلان، اما میام یه ما دو ما سه ما تو گرد و خاک، عادی شده برای من. حالا اینجا مسائل مادی مقداری قابل تطبیقه، با محیط میشه بفتاد. خدا اولین اهل علم این زمینم میگن اونا بدنشون یه مقدار قدرت دفاعی پیدا میکنه، اما در مسئله گناه که اینجوری نیست. یه زمانی به صفای باطن، به وجدان پاک، به فطرت انسانی توجه میکنیم. یه دروغ گفتم، یکی از عزیزان به بنده میگفت راجع به من کسی یه تصور دیگه ای داره، من خودم میدونم یه چیزی هست و عذاب وجدان گرفتارم. یعنی چی؟ نگاه، فطرت خدایی است. فطرت خدایی از کلک منزجره. فطرت خدایی از دروغ بدش میاد. فطرت خدایی از خیانت بدش میاد. اما چرا انسان گاهی به جایی میرسه که دیگه خیالش نیست؟ این در صدد اون رشد دادن استعدادهای ارزنده انسانیش بر نیومده. یا یوحناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آقا عبادات یومیه 17 رکعت خواب میخوندیم تموم میشد، چرا این همه دستورات مستحبی به ما دادن؟ این دعا رو بخونید، این اثر رو داره. این ذکر رو بگید، این اثر رو داره. قرائت قرآن داشته باشید، این اثر رو داره. ماه رمضان این کار رو بکنید، ماه رجب این کار رو بکنید، ماه شوال این کار رو بکنید، شب جمعه این عبادت رو داشته باشید، سحر جمعه. چرا؟ چون ما اینا همه اون کمک دنده هایی است که اگه میخواید رشد پیدا کنید به کمک بگیرید. بعد ببینید بشر به کجا میرسه. یه چیزای ساده پیش پا افتاده دنیاییشو عرض میکنم. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، شاید شرحالشو خیلی از شماها خونده باشید، شنیده باشید، معروفه، استاد خیلی از بزرگان از مسنهای فعلی ما، 50 60 سال قبل هم از دنیا رفته این مرحوم. آقا کار به اینجا رسیده، این قضیه اینایی که عرض میکنم خدا میدونه با سند، با مواردی که اون موارد الان حیات دارن و خودشون نقل کردن عرض میکنم، ما نمیخوام همینجوری به حساب افتاده باشم. طرف میگفت من در تهران مرتکب گناهی شدم، رفتم مشهد پیش شیخ حسن علی نخودکی، جمعی نشسته بودن، خیره خیره به من نگاه کرد، بعد گفت که بذار خلوت شد، تو بیا اینجا با تو کار دارم. من صدا زد پیش خودش، گناه رو من میدونستم و خدای من، هیچ که نمیدونست که بگم. حالا یه جوری به گوش سر شاور در گوش من گفت بنده خدا این کارا چی بود که کردی؟ حالا در اون یاقت دیده بود که عوضش کنه بهش گفت، وگرنه خیلی یارو در گوشه و کنار عالم خبراییه، چشمایی بازه، نباشه که زمین بیالت باقی نمیمونه. اما مأموره به تذکر نیستن مگه در یه موارد خاصی. بشر میتونه به اون قله، هر یک از شماها و بنده میتونی به اون قله برسیم. چگونه؟ هیچ راهی هم غیر از این نیست. نمیدونم پیش ای زانو زدن، پیش اون زانو زدن، یک ذکرها و نمیدونم ادا اطفار گرفتنها لازم نیست. صریح قرآن اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم آخرش لعلکم تتقون. مگه عالی ترین درجه تقوا نیست؟ امیرالمؤمنین در خطبه متقین بالاترین درجه کمال یک انسان رو تقوا معرفی نکرد؟ ببینم قرآن دیگه برادر من. اعبدوا، اعبدوا چیه؟ تسلیم باش، بین خود و خدای خودت بنا رو بر این بگذار، اون چه خدا میگه بگو چش. این میشه عبادت، این میشه تسلیم امر خدا. تسلیم امر خدا که شدی در کنارش اون وقت چی میاد؟ اون مقامات. و آیه بعدی رو ببینید چقدر زیبا در ارتباط با همین آیه، هنوز عطف به آیه است، میگه که الذی. 20 آیه تموم شد، صفات افراد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی، این الذی برمیگرده راجع به خود خدا دیگه، خدایی که شما رو خلق کرد، قبلیای شما رو خلق کرد، او مربی شماست. گوش بدید ببینید چی میگه، امر خدا چیه، نهیش خدا چیه. اگه خدا یه امری کرده کوتاهی کردی بترسا، خودت کمک دنده ها رو به کار نگرفتی، دنده عقب برمیگردی. نمیتونی سر بالایی رو بری. یه متر رفتی بالا 10 متر این ماشین برمیگرده به عقب. یه وقتی نگاه میکنیم تو زندگی همش عقب گرد داشتیم، پس کی باید بالا بریم؟ کی؟ این عمرها که به سرعت میگذره. اون خدایی که این امکانات رو برای شما قرار داده، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. به خدا خود آیات داره داد میزنه معجزه ای 14 قرن قبل توی اون سرزمین. تازه اون مقداری که ما میفهمیم قرآن دو چه خوش است صوت قرآن ز تو با صفا شنیدن. اگر بخواد امام عصر علیه السلام آیات رو برای ما تفسیر کنه، در محضر امام عصر افاضه بشیم از محضر اون مطالب پس پرده، این ظاهرش که در حد فهم بنده شاگرد کوچولوی مکتب ائمه انشاءالله بخوام از روایاتشون یاد بگیرم عرض بکنم. ببینید چه زیبا رفت میده به اونجا. الذی، همون خدایی که جعله خلقه نفرموده، جعله فرموده، با اینکه جعله و خلقه خیلی جاها به یک معنی میاد اما راز داره. چرا بعضی جاها جعله میاد بعضی جاها خلقه میاد؟ بالا گفت یا ای الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جعلکم هم میفرمود به معنا. خب این معنا رو میرسون. شما تو قاموس قرآن نگاه کنید، تو کتابای لغت نگاه کنید، وقتی جعله رو میگه ای خلقه به معنی خلقه میاد. اما چه فرقی داره؟ مثلا در زیر اون آیه که ما در ارتباط با این آیه کار داریم، بعد بهش خواهیم پرداخت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اکثر مفسرین میگن ای لیعرفون، میگن این لیعبدون ای لیعرفون. خب چرا ای لیعرفون؟ چرا مستقیما نفرمود لیعرفون؟ چرا فرمود لیعبدون؟ این همون راز در اینجا هست که حالا اجمالش رو عرض میکنم. الذی جعل لکم، جعل خلقه رو در بر که میگیره، خلقتی را که یک شکل خاصی مسئولیت و مأموریت برای او قرار داده شده. مثلا خدا راجع به چشم میگه جعل لکم السمع والابصار، جعل لکم السمع، خدا برای شما چشم قرار داد. خب خلق لکم السمع هم درسته، اما چشمی که خلق لکم السمع والابصار، چشم و گوش، چشمی که خلقتش برای دیدن است، گوشی که خلقتش برای شنیدن است، خلقت برای آفرینش به منظوره، ایجاد شدن این کار از او بیاد. لذا الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که زمین برای شما خلق کرد. اما چگونه خلقتی؟ یک فرش گسترده ای برای شما. این فرش گسترده، حالا مثلا همین فراش، فرش رخت خواب رو هم به زبان عربی فراش میگن، یعنی جایی برای استراحت. خسته شدید میخواید استراحت کنید، ممکنه رو زمین سفت راحت استراحت نتونید بکنید، فراش رخت خوابی فرشی بند میکنید که راحت تر بتونید رفع خستگی بکنید. زمین رو برای شما گستروند، یه شرایطی به زمین داد شما بتونید زمین استفاده به جا بکنید، یعنی پیش بینی شده. نیوتن میگه من با مطالعه ساختمان گوش پی میبرم که خداوند و خالق ما انسان‌ها خاصیت امواج صوتی را میدانسته است که گوش را به گونه‌ای آفریده است که با اون خاصیت امواج هماهنگ باشد. یعنی خلقت ما به گونه‌ای است پیش‌بینی شده است. آقا بچه در رحم مادره، در رحم مادر گوش احتیاج داره؟ گوش که احتیاج نداره. چشم احتیاج داره؟ نه. معده احتیاج داره؟ دستگاه هاضمه احتیاج داره؟ غذای آماده که بهش میرسه. برای چه؟ این فردا باید بیاد تو دنیا. در دنیایی که چشم و گوش و معده و اون شرایط براش مورد نیازه، لذا اونا پیشبینی شده بهش داده شده. داره اون حرف تکامل در اثر تطابق با محیط داروین رو رد میکنه. اگر تکامل در اثر تطابق با محیط باشد، چه تطابقی با محیط قبلش؟ حالا وارد اون جزئیات نمیخوام بشم. این اشاره، الذی جعل لکم الارض فراشا، اون خدایی که زمین رو برای شما به این صورت قرار داد که بتونید زندگی بکنید. اگر زمین فروی نبود، اگر حرکت نداشت، اگر چهار فصل درست نمیشد، اگر شب و روز درست نمیشد، زندگی بی معنا که ممکن نبود. خب خدایی که برای زندگی دنیوی شما زمین رو این گونه قرار داد و سماع بناء آسمان قرار داد. آسمان در لغت از سمو به سمو یعنی بالا. این آسمان به معنی یه سقفی که این بالا است، نه یعنی بالا سر شما این جو را. ما میگیم دست به سوی آسمان بلند کنه یعنی به بالایی ها و عظمت ها، نه یعنی خدا اون بالا نشسته من دست رو به این طرف، نعوذ بالله. خب اینجوری باشه مردم ها اون بره نیم کره زمین، یه بار عرض کردم با دستشون اینجوری بگیرن دیگه، چون خدا این بره. نه، اشاره به عظمت ها و بالایی ها. هر طرف که رو کنی خداست. به هر سو که بنگری، به صحرا بنگرم صحرای تو بینم، به دریا بنگرم دریای تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنای رخ زیبای تو بینم. اینکه بابا طاهر تو اون عالم بابا طاهری خودش داره میگه، امیر المؤمنین تو نهج البلاغه چه زیبا، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما رأیت شیئا، شیئی رو ندیدم، شیئ یعنی این تیکه کاغذ، شیئ دیدم، شیئی را ندیدم، با او خدا دیدم، قبل از او خدا دیدم، بعد از او خدا دیدم، یعنی همه غیر خدا چیه؟ به هر جا بنگرم روی زیبای تو بینم به یک معنا. خب این آسما یعنی این بعد عالم بالای سر شما رو قرار داد، این جو، این حرکت ابر، این در اثر مثلا خورشید، منظومه شمسی، گردش زمین، این نظامی که زندگی شما استوار باشه. و انزل من السماء ماء، اگه آب از آسمان فرود نمی آمد، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. اگر آب از آسمان نباشه زندگی در زمین ممکنه؟ لذا خون رو هم قرار داده. خب برای امکان زندگی شما، فحق خرج بهی من الثمرات رزقا لکم، وقتی باران میبارد به وسیله اون باران و جعل فراش زمین، رزق برای شما از این زمین در میاد که آیه بعد، و وقت این رو خیلی دو آیه بعد عجیب بیان میکنه، سه چهار آیه قوغاست، حالا آروم آروم انشاءالله بحث میکنیم این جلو. جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء روزی برای شما، که چی؟ فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای خدا شریک قرار ندی. یعنی حیات شما به دست کیست؟ مثال زده، یه بحثی دارن میگن تشبیه معقول به محسوس. شما یک امر عقلی رو اگر بخواهید یه مقداری تفهیم بکنید به محسوسات مثال بزنید راحت‌تر تو ذهن جا نمیگیره. تشبیه معقول به محسوسه. حیات معنوی رو داره به حیات مادی تشبیه میکنه، کیفیت رشدشو. آقا برای حیات مادی شما، یعنی همین جسم من، غذا میخواد، هوا میخواد، زمین احتیاج داره، اون خدایی که الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین رو برای شما به این صورت قرار داد، اگه بنا بشه خدا زمین رو به یه شکل دیگه قرار بده، یه بحث از نظر علمی هست، لایه اوزون و چنین و تحول نمیدونم، اگر واقعا به این شکلی که علما نگرانن خداوند اراده کنه یه تحول این چنانی در زمین ایجاد کنه، همه از بین میرن یا نمیرن؟ خب دیگه عظمت الامور ترن به یده. اما خدایی است که زمین رو برای شما فراش قرار داد، سما رو برافراش، آسمان رو به این کیفیت قرار داد. انزل من السماء ماء، آب از آسمان براتون فرو ریخته. فاخرج بهی من الثمرات رزقا، ثمرات گوناگون رو روزی برای شما قرار داد. میبینید که اینا، این امکانات رو خدا. خب فلا تجعلوا لله اندادا، خدا ند ندارد، لا ند له ولا زد، زد در مقابل قرار دادن، ند شریک مثل قرار دادن. فلا تجعلوا لله اندادا، انداد جمع نده، چرا برای خدا شریک قرار میدید؟ یعنی چی شریک قرار میدید؟ یعنی چی؟ یعنی بنده الان خدا امر کرده است آقا نگاه به نامحرم حرام است، نهی خداست، نگاه نکن. با یه دوستم دارم تو خیابون میرم، اگر او نگاه میکنه من نگاه نکنم، به من میگه عجب آدم مرتجعی. من دارم او رو شریک خدا قرار میدم، هم عرض خدا، برای اینکه هم کلاسیم، همسن و سالم بهش بر نخوره، پیش او پرستیژ من پایین نیاد، منم نگاه میکنم شما برای خدا شریک قرار دادی. آقا روزی جسمی شما رو خدا چه روالی قرار داده؟ رشد معنوی شما رو خدا اگه گفته نگاه نکن، یعنی یه کمک دنده ایست که اوج بگیری بری بالا. نگاه نکن ببین چقدر رشد میکنی، نگاه کن ببین چقدر افت میکنی. ایناست. وگرنه نگاه کن به نامحرم، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. میخواد شما اوج بگیرید، قلب شما، روح شما، جان شما، اون انسانیت ما که به درجه آدمیت بناس برسه با اجتناب از این محارم و عبودیت رب اوج میگیره. فلا تجعلوا لله اندادا، شریک قرار ندید برای خدا، در خانه غیر خدا نروید. در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیا. گرت از کرم پذیری نبود زیان سودت، به سرائر زمیرم تو به جملگی گواهی. غیر از در خانه تو برای ما مطرح نیست. اومد پیش ابراهیم خلیل الرحمن، داشتن مینداختن تو آتش، ابراهیم از ما کاری ساخته است؟ گفت علمه به حالی یک بیان مقالی. روز عاشورا وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام، خدا الهی رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک مطرح میکنه. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خیلی نکته عجیبیست ها. و انتم تعلمون، شما میدونید یعنی چی؟ یعنی فطرت هر انسان، ضمیر هر انسان، وجدان هر انسان، علم وجدانی، یک علم وجدانی ما داریم که برای تعلیمش تذکر لازم. از تعلیمش تذکر از داره در واقع اصطلاحی و فنی غلط ها، این دقت دارم، عمدن اینجوری گفتم بعد اصلاح میکنم. ما اگر بخوایم کسی که در نهادش در وجدانش مطلبی رو، وجدان از وجده است، وجده یعنی یافت، یعنی در خودش میابه. این به قول خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمودی یافتنی است، بافتنی نیست. یه چیزایی رو باید ببافیم، بگیم یه چیزایی رو باید بیابیم. این یافتن چیه؟ به اعماق درون خودت مراجعه کن. در درون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم، او در فغان و در غوغاست. یه غوغایی از اعماق جان ما شروع میکنه فریاد برآوردن. آی انسان، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. بی چی دل خوش کردید؟ فراز کنگره ی عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خواب، چند روزی قفصی ساختند از بدنم. خب این فریاد درونی که داره میاد، شما وقتی دقت میکنید به درون خودتون میبینید بله واقعیت اینه، اما یه سلسله امور میاد پرده روش میندازه. کسی میخواد شما رو متوجه اون دانش ذاتیتون بکنه، چیکار میکنه؟ تذکر میده، یادآوری میکنه. اینو بهش میگن تذکر. این تعلیم به اون معنای فنیش نیست، در جایی که هیچی نمیدونیم تعلیم دادنه. اینجا میگه انتم تعلمون، بس در واقع این علم یعنی علم. خب اگه انتم تعلمونه با اون آیه چیکار کنیم؟ در سوره نحل، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اینجا میگه و انتم تعلمون، یعنی این علوم اکتسابیه. انتم خطاب به عمومه، علوم اکتسابی رو که عموم ندارن. اونی که مال عمومه علوم ذاتی است، علوم وجدانی بدیهی فطری در درون خوده. این انتم تعلمون اونجا که میگه لا تعلمون شیئا قید داره، یعنی علمی که از کانال چشم و گوش و مغزه، این از اون کانال ها نیست. العلم نورم یقصفه الله فی قلب میشا، العالم ینظر به نور الله. این اون علمه که وقتی در اعماق جان توجه میکنه شروع میکنه تراوش پیدا کردن و لذا صاحب دم میشه، صاحب نفس میشه، صاحب یک سلسله دریافت فیوزات از ناحیه معصومین علیهم السلام میشه. اونا بهش افاضه میکنن. قضیه ملا کاظم عراقی رو که یادتون میاد که پارسال ظاهرا تلویزیون ایران هم فیلم ساخت، من کتاب شرح حال مرحوم رو دارم، و از کسی که الان حیات داره و این قضیه رو دیده یادم افتاد سریع زمان مرحوم آیت الله بروجردی، یک پیرمرد دهاتی، گفتم گویا یک بار، یک پیرمرد دهاتی در اطراف عراق ده دور افتاده، اصلا نه درس خونده نه هیچی، حافظ تمام قرآن شد. قضیه شو عرض کنم، ظاهرم است که اینجا نم جای دیگه گفتم، حالا تو ذهنم بود گفتم، کتاب شده شرحالش، تو قبرستان شیخان و قم دفنه، رو سنگ قبرش هم اشاره کردن، علما میدونن قضیه، بهش میگن ملا کاظم عراقی. چیه قضیهش؟ این بنده خدا توی روستاشون مدتی مبلغ دین نرفته بود، به مرحوم آیت الله بروجردی خبر دادم، مرحوم آیت الله بروجردی مبلغ فرستاد تو اون منطقه که تبلیغ کنید. یه جوون ساده خوشقلبی بود، وجدان یافتنی، فطرت، شبا میره پای منبر، این آقای منبری، آقا خمس باید بدید، وجوهات باید بدید، طهارت بگیرید، نجاست رو رعایت کنید، نمازتون رو به موقع بخونید. این جوون همه حرفا رو قبول کرد. سر سال موقع با پدرش زندگی میکرد، گندم میکاشتن، گفت پدر زکات ندادید. پدر گفت آقا این حرفا برای گوش کردن، برای عمل که نیست، ما هم گوش کردیم، رها کن. گفت نه پدر، آقا به ما گفت زکات ندید مالتون نجسه، من از این مال نمیخورم. خونه پدر رها کرد، اومد تو شهر عراق، شد کارمند زیر کارگر زیر دست بنا. پدر اومد پسر رو برگردون، دو سه بار پیرمردای روستا جمع شدن، بابا جون پسرت که اینجوریه یه مقدار مزرعه بهش بده، بذار خودش کارشو بکنه. مزرعه بهش داد، زندگیش جدا، حقوق شرعیه رو رعایت میکرد، وظایف دینیشو شرع گفته بود رعایت میکرد، تاش رسید به میانسالی و توی سن بالایی. یه روزی میگفت تو مزرعه‌ام جمع کرده بودم محصول، داشتم خرمن میکوبیدم، دیدم یه آقای رد شد، امامه سبزی داره، گاهی سادات که مستحق میان سر خرمنا مثلا چیزی بهشون کمک کنن، من خیال کردم از سادات مستحق، صدا زدم آقا بیا بیا سهم خودتم ببر. لبخندی زد، فرمود نه این امامزاده ای که نزدیکی، بیا بریم زیارت. گفتم آقا من صبح اول میرم زیارت میکنم برمیگردم، امروزم زیارت کردم. گفت من میگم بیا. چشم، همراه آقا وارد امامزاده شدیم. فرمود که آقا کاظم زیارت نامه بخون. من سواد ندارم زیارت نامه بخونم. یه دست زد به زینم، فرمود بخون. دیدم یه لوح سبزی جلوی چشمم سبز شد، اسامی 14 معصوم، شروع کردم خوندن. وقتی به نام مقدس امام عصر علیه السلام رسیدم، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، دیدم فرمود و علیک السلام. من متوجه نشدم، این دستی که به سینه من زده بود من نفهمیدم چی شد. بعد از لحظه ای از امامزاده اومدیم بیرون، دیدم ایشون نیست، افتادم غش کردم. تا غروب خانوادهش دنبال ملا کاظم میگشتن، غروب دیدن جلوی امامزاده غش کرده افتاده، به هوش آوردن، گفتن آقا کجاست؟ چی رفت؟ گفتم آقای ندیدید. گفت دیدم قرآن تو سینمه. شروع کرد از حفظ قرآن خوندن، آوردن پیش آیت الله بروجردی، قرآن از اول تا آخر به حفظ میخوند، از آخر میخوند برمیگشت. آقا سوره حمد و چند بار در شبانه روز تو نمازا میخونید؟ از آخر بخونید، بیاد از ولد زالین بیاد تا اینجا میتونید بخونید؟ نمیشه. از این مهمتر قرآن رو مثلا میگفتید با نه مهمتر آلیه تیکش، هر جای قرآن رو باز میکرد همون جا میومد، قرآن رو مینوشتن، یه تیکه حدیث توش قاطی میکردن، سواد نداشت نگاه میکرد میگفت تا اینجا نور سبز قرآنه، این یه تیکه یه نور دیگه داره، این قرآن نیست. مرحوم آیت الله بروجردی یک بار قرآن رو با ایشون چک کرد، چون علم حفاظه‌ای بود. اون آقایی که الان حیات داره از علماست تهران، پیرمرد، ایشون برای بنده نقد کرد، گفت مرحوم آیت الله بروجردی به من گفت که ملا کاظم چشمش کمسو شده، ببر پیش پروفسور شمس. پروفسور شمس اون زمان چشم پزشک معروف تهران بود. گفت ایشون آوردن پیش پروفسور شمس چشمشو معاینه بکنه، گفتن این فلانی هستا. گفت راست میگه، قرآنی تو مطب بشتاش آورد. گفت باز کن، باز کرد، گفت چنین. بعد گریه میکرد، گفت بابا اینا بلندگوهای اسلامن، اگه تو مسیحیت بود حالا چه میکردن؟ فوت کرد تو قبرستان شیخانم دفن، شرحالش هم کتاب نوشته شده، من مدت‌ها دنبال کتابش بودم گیر نمیومد، از کتابخونه مرکزی دانشگاه گرفتم، زیراکس کردم، زیراکس کتابش، عکسش، سنگ قبرش همش هست. پارسالم تلویزیون این رو فیلم ساخت، چند شب نشون داد قضیه ملا کاظم. آقایون علمای قم هم همه میدونن قضیه معروفه. آقا این چه علمیه انتم تعلمون؟ یعنی تو وجودتون هست، اما یه کاری بکنید که یه دستی به سینه بخوره. اون کار عبدوه، اون کار عبدوه. اون وقت یکی از عباد واقعی الله وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. چگونه عبد خداست؟ اشاره بکنم که دلم میخواد امشب بریم در، چون ایام بستری شدن فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این ایام امیرال با چشم دل یه نگاهی به مدینه بندازید، بستر فاطمه زهرا پهنه، امیرالمؤمنین در کنار بستر فاطمه زهرا، میخوایم انشاءالله در آستان امیرالمؤمنین کسب فیض بکنیم و افاضه ای بشه. امیرالمؤمنین اعبدوا ربکم، مطیع ربتون باشید. چگونه مطیع رب باشیم؟ وقتی خلخال از پای یک زن یهودیه در آوردن دوران حکومت امیرالمؤمنین، گریه کرد، ناله زد، فریاد زد، منبر رفت، خطبه خوند، نامه نوشت به مردم، چرا به یه زن ظلم شد؟ اما وقتی بناس عبد خدا باشه، جلوه چشمش در به پهلوی همسرش فاطمه زهرا زدن، بچه سید شد، صدای ناله فاطمه بلند شد، اما چون بناس عبد خدا باشه و تسلیم باشه، ابرو خم نکرد، صلی الله علیه یا مولای یا امیر المؤمنین.